بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت بازگشت دبیرکل این حزب را به زندان، شکست پروژه سرکوب و قلع و قمن منتقدان خواند. رئیس جمهور گرجستان نسبت به ادامه روند تهدید نیروهای خارجی هشدار داد. و رهبران اسرائیلی و فلسطینی قرار است برای مذاکرات جداگانه با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن بروند. ساعت 10 با درود فراوان، کیان معنوی هستم. به گزیده خبرها توجه فرمایید. جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه نسبت به بازگرداندن محسن میردامادی دبیرکل این حزب به زندان وین اعتراض کرد. بنابر گزارش نوروز، پایگاه خبررسانی این حزب اصلاح طلب، در این اطلاعیه آمده است این کار نیروهای امنیتی نظامی را باید به مثابه اعلام رسمی شکست پروژه سرکوب و قلع و قمن هر صدای منتقد به ویژه اصلاح طلبان سرفراز تلقی کرد. جبهه مشارکت همچنین در این اطلاعیه به حضور نیروهای نظامی امنیتی در قوه قضاییه اشاره کرده و از رئیس قوه قضاییه خواسته است به حیثیت صنفی این قوه حساسیت داشته باشند و نسبت به دخالت‌های غیرقانونی واکنش نشان دهند. در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در گفتگو با سایت اینترنتی جرس ضمن انتقاد از شرایط موجود در کشور بار دیگر تاکید کرده است که جنبش سبز جنبشی است مردمی و به سمتی می‌رود که مردم می‌خواهند. از سوی دیگر به گزارش کلمه، میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی تصریح کرده است که امروز خرافات در خدمت یک فساد سازمان یافته سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. اولین مراسم رژه ارتش گرجستان پس از جنگ با روسیه در تابستان سال 2008 میلادی با حضور میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور آن کشور برگزار شد. ساکاشویلی در این مراسم اعلام کرده است که تهدید نیروهای خارجی همچنان ادامه دارد. و اینکه کاخ سفید اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است هفته آینده برای انجام مذاکرات با باراک اوباما به واشنگتن برود. رام آمانوئل رئیس دفتر کاخ سفید در این باره به خبرنگاران گفت محور مذاکرات طرفین در واشنگتن مباحث امنیتی و همچنین روند صلح خاورمیانه خواهد بود. در ادامه این برنامه از شما دعوت می‌کنیم به مجله اقتصادی توجه فرمایید که همکار ما فریدون زرنگار برای شما تهیه و تنظیم کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. کاهش شدید رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، بیکاری و آمارهای متناقض با داده‌های اقتصادی، نقش تحریم‌ها در تولید نفت در ایران. در این هفته در ایران چندین همایش اقتصادی برگزار شد که از جمله آنان همایش بررسی برنامه پنجم توسعه در تهران بود. همایش دیگری در شیراز تحت عنوان همایش سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، بهروز علی‌شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و اسفندیار رحیم مشایی نماینده رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از جمله کسانی بودند که از ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند تا سرمایه‌های خود را از خارج به داخل کشور منتقل کنند و تضمین کردند که این سرمایه‌ها محفوظ خواهد ماند. در همایش دیگر به نام همایش سراسری کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده داد به زودی پیشنویس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارائه خواهد کرد.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که در واقع دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق قاچاق کالا و عز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم. شورای مشاورین ستاد هم بهشون ابلاغ شده تا با جمع‌آوری نظری همه دستگاه‌ها و همه استان‌ها ما انشاءالله در چند ماه آتی شاهد ارائه پیشنویس لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و عرض باشیم.
در این همایش همچنین معاون اول رئیس جمهور که خود از سوی بسیاری از منتقدان و مقام‌های دولتی متهم به فساد و رشوه‌خواری است بر ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشت و گفت
ما باید عزممون رو جزم کنیم، قصد بکنیم کشور را از آلودگی‌های مواد قاچاقی و قاچاق فروشان پاک بکنیم.
باید گلوگاهایی که باعث گسترش قاچاق میشه اونها رو هم شناسایی کرد و به مبارزه با اون گلوگاه ها پرداخت و اون گلوگاهایی که در اقتصاد کشور باعث توسعه قاچاق شده در واقع اونها رو برطرف کرد.
خبرهای مهم دیگر اقتصادی: ادامه مذاکرات دولت با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بر سر واگذاری عملیات اکتشاف نفت و گاز به این قرارگاه که حجم آن بالغ بر 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود. از سوی دیگر بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد از تصویب قانون ورود بانک‌های خارجی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت با تصویب این قانون زنجیره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه به بازیگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی محکم‌تر شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخلاف ادعای دولت مبنی بر نرخ رشد بالای اقتصادی ایران، سرانجام و با تأخیری طولانی معاون رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی سال 87 معادل 0.5% بوده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم این نرخ رشد چه تصویری از اقتصاد ایران را با خود دارد؟
آمار رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد متوقف میشه به سه ماهه دوم سال 1387 و اگر به نماگرهای بانک مرکزی مراجعه بکنیم میبینیم که بر اساس آمار این نهاد در شش ماهه اول سال 1387 نرخ رشد ایران 2.3% اعلام شده بود. در 20 کنفرانس سالانه پولی و ارزی که هفته گذشته برگزار شد در تهران، آقای حسین غزاوی که معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست، برای نخستین بار اعلام میکنه که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی همون نرخ رشد، در سال 1387 فقط و فقط 0.5% بوده. پرسشی که مطرح میشه اولا اینه که چرا این همه تأخیر هست در اعلام نرخ رشد ایران. آقای غزاوی میگه که چون اختلاف نظری بوده بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و میافزاید که آمار نهایی حساب‌های ملی در سال 1387 به زودی اعلام میشه، ولی به هر حال چیزی رو که ایشان اعلام میکنه اینه که نرخ رشد ایران از 6.9% در سال 1386 سقوط کرده به 0.5% در سال 1387. و اگر ما آمار رسمی بانک مرکزی رو بعد از جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که فقط و فقط در سال 1373 است که نرخ رشد ایران تا این حد سقوط میکنه و این یک رویداد بسیار بسیار مهم و در این حال دردناک است.
خب این آمار در واقع پرسش هایی رو از چندین نظر مطرح میکنه. یکی این که چرا برای اولین بار چنین آماری از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام نمیشه؟ دوم این که این نرخ رشد در زمانی است که ایران از درآمدهای بسیار بالای نفتی برخورداره. و سوم این که حواله دادن این که در واقع به دلیل اختلاف با وزارت صنایع، مگر نقش صنعت در مجموعه کل اقتصاد ایران چند درصده که این اختلاف نظر باعث به عقب افتادن اعلام واقعی نرخ رشد شده باشه؟
در مورد پرسش نخست شما، در همین کنفرانس سالانه پولی و ارزی آقای محمود بهمنی شرکت نکرده و پیام ایشون رو یکی از چهره های دیگر بانک مرکزی قرائت کرده و البته شایعاتی هست در مورد استعفای احتمالی ایشان که هم از طرف خود ایشان و هم از طرف مسئولان جمهوری اسلامی به شدت تکذیب شده. بنابراین در این زمینه باید منتظر گزارش‌های تازه باشیم. در مورد اینکه این سقوط نرخ رشد ایران از چه عواملی منشأ گرفته، مسئله بر سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی اون رو نسبت میدن به بحران جهانی و من خودم شخصا بسیار بسیار تردید دارم که بحران جهانی توانسته باشد که این سقوطی رو در اقتصاد ایران، در رشد اقتصادی ایران به وجود آورده باشد. با توجه به اینکه تقریبا همزمان با این سقوط در ایران میانگین رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بالای 6% بوده، چین و هند نرخ رشدهای 9% و 8% رو تجربه کردند، برزیل در سطح بسیار بسیار بالایی رشدش بوده. بنابراین این اتفاقی که در ایران افتاده عمدتا ناشی از وقایع درونی ایران هست. یکی مسائل سیاسی هست که در واقع بنبست سیاسی بر اقتصاد ایران به شدت تأثیر گذاشته، نبود سیاستگذاری اقتصادی هست در ایران و هرج و مرج و آشفتگی بی سابقه ای که حاکم است بر تعیین جهتگیری های اقتصادی ایران و به خصوص نگرانی از عوامل متعددی که باعث شده سرمایه گذاری در ایران به شدت سقوط بکنه و از سرمایه گذاری خارجی هم در این حال خبری نیست.
یک چنین رشدی قاعدتا تمام آمارهای دیگر هم زیر سوال میبره و اون بحثی که مرتب میشه در هفته‌های اخیر که ایران در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرده، اگر این رو در کنار بحثی که در همایش شیراز شد که از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج دعوت شد که به ایران بیان و سرمایه گذاری کنن، خب همه اینها نشون میده که این آمارها در حال هیچ کدومش قابل اعتماد نیست یا اینکه نه.
ببینین در مورد سرمایه گذاری خارجی آماری که در ایران منتشر میشه بسیار بسیار دور از واقعیته. مهمترین منبع معتبر جهانی گزارش‌هایی هست که هر سال سازمان آنکتاد منتشر میکنه در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان و بر اساس آمار این سازمان حد اکثر سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2008 میلادی چیزی بوده حدود 1.3 میلیارد تا 1.4 میلیارد دلار و به هیچ وجه با آماری که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه قابل مقایسه نیست. و اگر این آمار سرمایه گذاری خارجی رو در ایران با کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه به خصوص، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و حتی پاکستان مقایسه بکنیم، میبینیم که بسیار بسیار از این کشورها سرمایه گذاری های خارجی در ایران کمتره. این هم که دست نیاز دراز میشه به طرف سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، سرمایه گذار چه ایرانی باشه و چه خارجی از ملاک های یکسانی پیروی میکنه و اگر شرایط مساعد در ایران برای سرمایه گذاری نباشه و به ویژه فضای اعتماد لازم وجود نداشته باشه، سرمایه گذار چه خارجی و چه ایرانی طبعا وارد میدان نمیشه.
با توجه به اینکه در حال بسیاری از گزارش‌ها حاکی از فرار سرمایه از ایران و خروج سرمایه گذارانی که بالقوه در ایران آمادگی سرمایه گذاری رو داشتن حکایت داره،
سرمایه ها از ایران میگریزن و حتی شماری از تولید کنندگان ایرانی تولید خودشون رو منتقل میکنن به خارج. بر اساس آماری که و اطلاعات پراکنده‌ای که تا به حال از این سو و آن سو منتشر میشه، شمار زیادی از تولید کنندگان تولید خودشون رو منتقل میکنن به کشورهایی مثل چین و چین همون تولید رو با مارک ایرانی دوباره به ایران صادر میکنه و این نشون میده که کارخونه های ایران در حال حاضر با حدود 30 تا 40% ظرفیت خودشون کار میکنن و وضعیت بیکاری در ایران برخلاف آمار رسمی به مقدار زیادی در حال اوجگیری هست، چون که در جامعه‌ای که نرخ رشد در فاصله یک سال از 1386 به 1387 از حدود 7% به 0.5% کاهش پیدا کرده باشه، میشه حد زد که تأثیر سقوط نرخ رشد بر وضعیت بازار کار ایران تا چه اندازه شدید است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما موضوع مهم دیگر در همایش بهره‌وری برنامه پنجم توسعه مسئله بیکاری بود. دولت مدت هاست از یک نرخ ثابت درصد بیکاری میگوید، در حالی که بسیاری از داده های کلان اقتصاد وجود چنین نرخ رشدی را تأیید نمی کند. مسعود نیلی معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه و از پژوهشگران و استادان رشته اقتصاد در این همایش ایجاد بیش از 1,000,000 اشتغال در سالهای آینده و مواجهه با شوک جمعیتی را از مهمترین چالش دولت ها دانست و گفت چالش بزرگ آینده تأمین منابع برای ایجاد شغل است. مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام کرد که حدود 12% جمعیت فعال کشور در سال 1388 بیکار بودند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال قبل از آن 1.5% افزایش نشان می‌دهد. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته نزدیک به 25% از فعالان این گروه سنی بیکار بودند. اما ظاهرا تلاش دولت برای پنهان کردن شمار واقعی بیکاران چندان مؤثر نیفتاده است. محمود احمدی نژاد در سفرش به خرمشهر در حالی که تلاش داشت وعده‌های همیشگی خود را تکرار کند با شعارهای بیکاری بیکاری روبرو شد.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه‌های گسترده با همت جوان‌های عزیز خرمشهر و خوزستان انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کرد.
یاسمین سعادت استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی در واشنگتن به رادیو فردا درباره غیر قابل اتکا بودن این آمارها چنین میگوید:
آماری که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سالهاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کندتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به نظر درست نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه که چیزی که تا حالا نبوده، حداقل در این دهه‌های اخیر که بیکاری در همین حدی که هست باشه. من که همونطور که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، من که جمعیت جوان ایران تعداد زیادی سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشید. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد باید بالای 10% باشه. ایران نداشته همچین رشد اقتصادی، حداقل میگم در دهه‌های اخیر. جمعیت ایران حدوداً 69-70 میلیون، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22 الی 23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستند که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستن. روزنامه‌ها و مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود، مثلا جوان‌ها. آمار هستش که سن جوان باز بین مثلا 15-25 نرخ بیکاری بالای 30 34-35% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش، یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف. هدف این که 1,000,000 کار ایجاد بشه درسته، باید 1,000,000 کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1,000,000 کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
آنچنان که گفتیم این هفته در تهران همایش بررسی برنامه پنجم توسعه برگزار شد که در آن بسیاری از مقام‌های دولتی و کارشناسان نظرگاه‌های خود را درباره اوضاع اقتصادی کشور ارائه کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در این همایش گفت پیش‌بینی‌هایی که تحت عنوان اولویت در برنامه پنجم در نظر گرفته شده با واقعیت‌های موجود فاصله‌ای اساسی دارد. وی به طور مثال گفت در برنامه پنجم ظرفیت‌سازی برای نفت در نظر گرفته شده است و هدف افزایش تولید 1,000,000 بشکه در روز اعلام شده است، در حالی که دستیابی به چنین هدفی قابل تحقق نیست. به گفته آقای رحمانی فضلی، اگر ایران بتواند روزانه 400 هزار بشکه به ظرفیت تولید خود اضافه کند، تنها میتواند تولید خود در وضعیت فعلی را حفظ کند. از سوی دیگر روزنامه فاینانشل تایمز روز دوشنبه به نقل از یک مقام سابق دولت ایران نوشت ظرفیت تولید نفت ایران 300 تا 400 هزار بشکه در روز کاهش و ظرفیت آن از 4 میلیون 200 هزار بشکه در روز در سال 2005 به 3 میلیون 800 یا 3 میلیون 900 هزار بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است. به نوشته فاینانشل تایمز، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران علت کاهش ظرفیت تولید نفت این کشور بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تولید نفت در سال گذشته را 3 میلیون 530 هزار بشکه در روز اعلام کرده است. حسین ابن یوسف، مشاور امور نفتی در واشنگتن، درباره عواملی که در کاهش میزان تولید نفت نقش داشتند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تحریم‌ها مسلماً یکی از عوامل بازدارنده ایران در افزایش تولید نفت هستند، ولی این مشکل برای کشور یک گرفتاری جدیدی نیست و بیش از 30 ساله که ایران به گونه‌ای زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشته. البته عوامل دیگری هم هستند. برای نمونه ایران نمی‌خواد زیر بار پذیرش مدل محبوب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی مدل اشتراکی در تولید بره، و این عملاً از سال‌های پیش از انقلاب هم این کار در ایران انجام می‌گرفته.
نمی‌خواد زیر بار بره یا اینکه همکاری باش نمی‌شه؟
نه، واقعاً مسئله خاص ایران بوده در وهله اول که از سال‌های پیش از انقلاب این روش رو ایران اعمال کرده و گفته که اگر ما نیازی داشتیم به کمک‌های خارجی، این رو به صورت قراردادی برای ارائه خدمات از سوی بیگانگان این رو پذیرا میشیم و بیش از اون چیزی هم که به راستی باید برای این کار بپردازیم، حاضریم این کار رو انجام بدیم بپردازیم. اینی که این روش عملاً از سال‌ها پیش از انقلاب بوده و طبعاً از نظر سیاسی هم مقبولیتی نداشت که بعد از انقلاب هم از مرتبه ایران برگرده به روش‌هایی که در گذشته اعمال می شده یا روش هایی رو که مورد توجه و خواست شرکت های نفتی خارجی و سرمایه گذارای بین المللی هست. عامل دیگه اینه که متاسفانه ایران نتونسته از همه نیروهای ویژه کار ایرانی چه در داخل و چه در خارج بهره بگیره. سومین عامل به نظر من اسراف بیش از حد در مصرف حامل های مختلف انرژی، هم از برق و گاز و بنزین و گازوئیل و غیره هست، که به دلیل پایین بودن وحشتناک قیمت ها نسبت به قیمت های بین المللی این مشکل به وجود آمده. مثلا در سال گذشته که کل درآمد نفتی ایرانی حدود 50 میلیارد دلار بوده، ما بیش از دو برابر اون رو تقریبا در خود ایران مصرف داشتیم، یعنی ارزش فرآورده هایی که در ایران مصرف شده یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار در سال بوده. بنابراین این قابل ادامه واقعا نیست. عامل دیگه ای که به نظر من هست اختلاف شدید قیمت های بین المللی نفت و گاز بر مبنای ارزش حرارتیشون هست، یعنی نفت رو راحت تر میشه صادر کرد و گاز بازارهای بسیار متفاوتی دارن. بازارهای بزرگ گاز از نظر جغرافیایی بسیار دور از ایران بودند و این سلزم این بود که این گاز به صورت مایع در بیان، که هزینه های زیادی داره و مشکلات زیادی داره. اما بازارهای منطقه‌ای هم متاسفانه بازارهای بزرگی نبودند. البته این در حال درست شدن هستن این بازارها، ولی ایران در گذشته واقعا روی اونها نمیتونسته کار بکنه.
ولی خب با همین مشکل هم قطر روبرو هست. اما گاز پارس جنوبی رو
قطر کاملا متفاوت هست. قطر واقعا راهی دور گازش به صورت مایع نداشت، ولی ایران گزینه‌های دیگری رو در اختیار داشته و داره. برای نمونه تزریق به ذخایر نفتی ایران و حوزه‌های نفتی ایران یکی از راهکارهای مناسب استفاده از گاز هست، یا استفاده از گاز برای توسعه صنعت پتروشیمی عامل دیگری است که از سال‌های دهه 1960 به این بعد در ایران اعمال می‌شده و خوشبختانه الان هم با سرعت بسیاری در ایران در حال انجام گرفتن هست و یک بخش عمده‌ای از درآمدهای غیر نفتی ایران رو صادرات فرآورده‌های پتروشیمی انجام می‌ده. بنابراین این مقایسه با قطر، با اینکه خب خیلی انجام میگیره، ولی به نظر من مقایسه درستی به راستی نیست.
قطر ولی از میدان پارس گاز جنوبی استفاده بسیار بیشتری میبره تا ایران که در این حوزه شریک هست، در این میدان در واقع سهم داره.
درسته، اما واقعیت این هست که این حوزه به وسیله قطر اول کشف شد در اوایل دهه 1970 و بیش از 20 سال هم طول کشید تا اونها تونستن شروع بکنن به بهره برداری از این حوزه. ایران به راستی هیچ آگاهی نداشت که این حوزه در آبهای ایران هم وجود داره و عملا در سالهای بعد از پایان جنگ ایران و عراق بود که ایران سعی کرد که در منطقه مرزی خلیج فارس به طور کلی یک بررسی بکنه، ببینه که چه حوزه‌هایی به صورت مشترک وجود دارن، و زمانی که چاه اکتشافی اونجا زد و متوجه شد که حوزه اون چیزی که ما به نام پارس جنوبی میشناسیم که عملاً بخشی از اون حوزه بزرگی است که در قطر کشف شده بود، ایران به مجردی که متوجه این کار شد در فکر توسعه اون افتاد، و از زمانی که ایران متوجه شد که در اونجا منابعی رو در اختیار داره تا زمانی که بهره برداری رو شروع کرد به مراتب حتی از قطر هم کمتر، و با سرعت زیادی هم این کار رو انجام داد. اما متاسفانه به خاطر مسائل تحریم و گرفتاری های دیگه، هرچند که این یک اولویت بسیار مهمی برای ایران بوده و هست، با اون رشدی که با اون سرعتی که ایران دلش می‌خواست این کار رو انجام بده و بهره برداری بکنه از این منابع، به اون صورت انجام نگرفت. اما باید توجه داشت که تنها یک سوم از کل ذخایر گاز این حوزه مشترک و بزرگ در آبهای ایران هست و دو سومش تقریبا در آبهای قطر هست. بنابراین ما توقع تولید مشابه و برابر بین بخش ایرانی و بخش قطر هم نباید داشته باشیم.
ولی در مجموع گفته میشه که تولید نفت ایران در یکی دو دهه اخیر کاهش داشته، درسته این؟
این مسئله کاملا متفاوت هست. اون بخش در بخش قطر تنها مربوط به گاز هست و الان راجع به نفت داریم صحبت میکنیم. از اینکه کاهشی در میزان تولید نفت واقع شده هیچ حرفی درش نیست و این هم بسیار طبیعی است. آمریکا یک کشوری است بسیار توانمند، این صنعت نفت در اینجا آغاز شده واقعا به صورت مدرنش و بیشترین سهم رو آمریکا داشته، نه تنها کل نیازهای خودش رو در گذشته تامین می‌کرده برای ده‌ها سال، بلکه بخش عمده‌ای از نیازهای نفتی دیگران رو هم تامین می‌کرد. اما با گذشت زمان قدرت تولید این منابع کاسته میشه و بنابراین اون روند نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه و به جایی رسیده که آمریکا حتی برای تأمین نیازهای نفتی خودش بخش عمده ایش رو الان داره از خارج وارد میکنه.
اما در مورد ایران این هست که حالا نمیدونم آمریکا خودش خواسته که استخراج نفت رو کم کنه یا اینکه طبق محاسباتی به این نتیجه رسید، ولی ایران واقعیت اینه که ایران مایل هست تولید و افزایش بده ولی نمیتونه، به دلیلش هم خیلی ها میگن به خاطر اینکه نتوانسته در این صنعت که خیلی هم سرمایه بر هست سرمایه گذاری های لازم رو بکنه.
در آمریکا خب یک زمانی هر کسی میرفت چاهای نفت مثلا میزد همه کنار همدیگه و به صورت ناشایسته ای از این منابع میخواستن استفاده بکنن. دولت آمد قوانین رو گذاشت که نتونه هر کسی هر جوری که بخواد از این منابع استفاده بکنه، یعنی واقعا یه صیانتی باشه از این منابع. اون در گذشته این کار انجام شده و الان هم این روند ادامه داره در بسیاری از جاها، و خود شرکت ها هم متوجه شده که استفاده بهینه از این منابع باید تحت یک روش درستی انجام بگیره. اما ایران گزینه‌های دیگری داشته در طول این سال‌ها، تنها مسئله استفاده بیشتر و تولید بیشتر از این منابع نبوده. یعنی فرض کنین، عرض کردم که اختلاف قیمتی که بین نفت و گاز بوده در طول این سال‌ها باعث شده که ایران توجه بیشتری به گسترش تولید حوزه‌های گازی خودش بکنه و الان 62% از به اصطلاح انرژی ایران رو گاز داره تامین می‌کنه، از نظر زیست محیطی هم مناسب تر هست و این رو به راحتی نمیتونسته در بازارهای بین المللی بفروشه، بنابراین جایگزین مناسبی بوده. اما اینه که آیا به راستی ایران نیازمند به این هست که تولیدات خودش رو به حد اکثری برسونه و ببینم به 7 میلیون 8 میلیون برسونه، و آیا درست هست که دیگران حتی این کار رو بکنن؟ فکر نمیکنم که روش مناسبی باشه واقعا به حد اکثر رسوندن. باید بیشترین استفاده رو از این منابع کرد. البته عرض کردم مشکلات فنی ایران، مشکلات اقتصادی ایران، مشکلات سیاسی ایران یک ترمزی بودند در این بخش که نتونه استفاده شایسته رو واقعا از همه این منابع بکنه. اما انصراف شرکت ها در سرمایه گذاریشون در این کار تنها به دلایل سیاسی نبوده. فرض کنیم مثلا شرکت کانکو که علاقمند هم بود در ایران سرمایه گذاری بکنه و ناچار شد که این کار رها بکنه، الان در جاهای دیگه به راحتی انصراف نشون داده و سرمایه گذاری هاشو کم کرده. مثلا در همین امارات در یکی دو هفته پیش تصمیم گرفت که در حوزه‌ای که قرار بود بین 10 تا 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکنه انصراف داد، این کار رو نمی‌کنه. یا در عربستان سعودی یک پروژه بسیار عظیمی در تأسیس یک پالایشگاه جدید بود در اونجا که انصراف به خرج داد. اینها همه تنها عوامل سیاسی نیستن که تاثیرگذار هستند.
ولی خب توتال اعلام کرده که به دلیل فشاری که به خاطر تحریم‌ها بر روش هست از ایران خارج شده. به پایان برنامه رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
ساعت 10:29:35 است و رفته رفته به لحظات پایانی این برنامه نزدیک می شویم. بخش دیگر خبرها و گزارش ها را تا حدود نیم ساعت دیگر می شنوید. تا آن هنگام لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سبب منم که میش کردم، اما هر بی نمیدانم. اگه هیچ کس برام نمو
رادیو فردا گوش می کنید.
I'm so قلبي منها مشطوب معها تسول كل هموم هذا حظي برتجول وما يعيبوني فيها قلبي منها مشطوب معها تسول كل هموم هذا حظي برتجول وما يعيبوني فيها
سيدم رسيدم انطرو دوبار ديدم سيدم شب و روز و روز و شب توی مال من بدون تو بگو چه کنم مال منی مال تو هم توی مال من بدون تو دیگه چه کنم شب و روز و روز و شب توی مال من بدون تو بگو چه کنم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
چشمات بذارم وقتی که عاشقم شدی هر جا بگیر میام و هم اگه که جونم رو بخوای دو دستی میکنم فدا میخوام یه چیزی به حس بگم اونو چایی جار نزنی عاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی میخوام یه چیزی بهت بگم اونو جایی جایی جار نزنی عاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی اگه یه روز عاشق بشی ناز چشاتو میخورم یه عمره که تو کوچه یه نگاه تو در بدارم خیلی نمیره اگه تو قلبم و قابل بدونی من از تو دل نمی کنم بگو همیشه میمونی بگو همیشه میمونی میخوام یه چیزی به حس بگم اونو چایی جار نزنی عاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی میخوام یه چیزی بهت بگم اونو جایی جایی جار نزنی عاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی
موسیقی
میخوام یه چیزی بهت بگم، اونو جایی که یار نزنی، عاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی. میخوام یه چیزی بهت بگم، اونو جایی یار نزنی، عاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی. میخوام یه چیزی بهت بگم، اونو جایی یار نزنی، عاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امید و پر دادن دیگه سخت برام دیگه سخت برام حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده حالا که عطر عاشقی تو خونمون بکیده حالا که خوب میدونی دلم هوا تو کرده حالا که با بزرگینه پاشو کنار کشیده نگون نگون نیام نگون نگون نیام امید و پر دادن دیگه سخت برام دیگه سخت برام
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا می‌دانید که زنان پس از ابتلا به سکته و بیماری‌های قلبی بسیار بیشتر از مردان دچار خستگی مفرط، استرس، افسردگی و اضطراب می‌شوند؟ نتایج یک پژوهش سوئدی به تازگی نشان داد که زنانی که دچار سکته قلبی می‌شوند و یا از آنژین صدری و تسلل شرائین رنج می‌برند، اگر در آنچه که مدیریت استرس خوانده می‌شود شرکت کنند، دو برابر سریع‌تر و بهتر از زنان دیگر که تنها دارو می‌خورند، سلامت خود را باز می‌یابند. در این پژوهش یک ساله که به وسیله دانشگاه اومیو منتشر شده، زنان از طریق شرکت در گروه درمانی نحوه تأثیرگذاری بر افکار و اعمالشان را آموخته بودند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دیگه دوستت ندارم اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده دل من بهت گفته بودم، حالا که چوبشو خوردی رفتی رو بروش نشستی، خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم، این دیگه سرز نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره. دیدی اونی که مال خودت
تو عشق جاودانه